شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های شبانگاهی رادیو گفتگو، برنامه حجره تقدیم به شما عزیزان و همراهان میشه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش شبکه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های حجره. همونجوری که مستحضر هستید، امشب می‌خوایم در رابطه با موضوع احیای وزارت بازرگانی صحبت کنیم، موضوعی که در چارت دولت با هدف کاهش ابعاد دولت در سالهای قبل به عنوان ادغام وزارت صنعت، معدن، تجارت و تبدیل اون به وزارت سمت شکل گرفت، ولی در عمل می‌بینیم در سالهای اخیر آنچه که رخ داده نه به نفع صنعت بوده نه به نفع بخش بازرگانی. حداقل آنچه که از زبان تولید کننده ها و تجار و فعالین اقتصادی شنیده میشه اینه که آنچه که باید در این وزارت عریض و طویل شکل بگیرد نتوانسته کمکی بکنه به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور. هرچند شاید دیدگاه‌های مختلفی تو این زمینه وجود داشته باشه، به خصوص الان که بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی قطعی است و به نوعی ساختارهای دولت دوباره میخواد یک شکل جدیدی به خودش بگیره. آیا این وزارت جدید میتواند وظایفی که به عهده‌اش هست و تعریف میشه رو به خوبی عملیاتی بکنه، یا باز هم شاهد نقص‌هایی هستیم؟ امشب میخوایم با عزیزانی که با ما همراه شدن در عرصه اقتصاد، از فعالین بنام هستن، از مدیران با سابقه کشور در زمینه مدیریت اقتصادی و صنعتی کشور هستند و همچنین کارشناسان دانشگاهی، در رابطه با همین موضوع پرسجو بکنیم و انشالله بتونیم تا آخر برنامه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد آنچه که در احیای وزارت بازرگانی باید عملیاتی بشه و مورد هدف قرار بگیره. من معرفی بکنم مهمانان عزیزی که امشب با ما همراه شدن. جناب آقای عباس وطن پرور، کارشناس اقتصادی، عضو محترم اتاق بازرگانی ایران، که سلام میکنم خدمتش. خیلی ممنون. جناب آقای مسعود دانشمند، عضو محترم اتاق بازرگانی و کارشناس اقتصادی، خیلی ممنون که با ما همراه شدید. جناب آقای دکتر بهنام ملکی، رئیس هیئت علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد، عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی متشکرم. و جناب آقای مهندس علی یزدانی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و مشاور هولدینگ صنایع و معادن خاورمیانه، که امشب با ما همراه شدن، عرض سلام دارم خدمتتون. سلام. خب بحث احیای وزارت بازرگانی تا اونجایی که من اطلاع دارم تو خبرها به عنوان بحث دولت به عنوان یک خبر قطعی اعلام شد، بعد از مدت‌ها صحبتی که از تقریبا میشه گفت نیمه سال 97 اوج گرفته بود در مجلس، در هیئت دولت، و حواشی خاص خودش رو داشت. من میخوام اگر اجازه بده آقای یزدانی با ایشون بحث رو شروع بکنم، با توجه به سابقه‌ای که در مدیریت صنعتی دارن، این فضایی که داره شکل میگیره و احیای وزارت بازرگانی عنوان داره میشه، فکر میکنید بتواند به سمت یک وزارتخانه کارآمد سوق بده ما رو یا نه؟ چون الان حداقل میبینیم انقدر بدنه وزارتخونه سنگین شده که یک وزیر کم میاره همه معاونتاش رو در نهایت مدیریت بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمندی که در جلسه شرف حضور دارند، و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفته.
ممنون از شما.
مطلبی که اشاره فرمودید به بد نیست، خیلی کوتاه با توجه به وقت برنامه و حضور بزرگواران و صاحب نظران در جلسه و در این میز گرد اشاره داشته باشیم، مثلا ببینیم چی هست این بحث، این تشکیل وزارتخانه ها، حذف ها، ادغام ها، تفکیک ها، اینها در خصوص وزارت بازرگانی و صنایع معدن حداقل یک قدمت بیش از 110 سال داره، از دوران مشروطیت تا الان. در سال 1300 وزارت فواید عامه شکل گرفت. در 1310 ترکیب این دو در قالب وزارت اقتصاد ملی بود و بعد هم اون تفکیک شد به وزارت طرق و شوارک، همون راه و شهرسازی. وزارت اقتصاد ملی 6 سال بعد 3 اداره کل را شکل داد، اداره کل صناعت، تجارت و اداره کل فلاحت. در سال 1320 وزارت تجارت و وزارت صنایع معدن شکل گرفت، در همین چیز که الان دوباره قرار اتفاق بیفته، یعنی عملاً 78 سال قبل. در 1322 دوباره تبدیل شد به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر. بعد در سال 1326 اینها با هم ادغام شدن، شدن وزارت بازرگانی و پیشه و هنر. در 1335 وزارت اقتصاد ملی دوباره شکل گرفت و در سال 1341 دوباره دو تا وزارت خونه شد، صنایع و معدن و بازرگانی. در 1360 دو تا وزارت خونه از صنایع معدن شکل گرفت، همون صنایع و معدن و معادن و فلزات و بازرگانی هم مجدداً موند.
1352 را قلم انداختیم.
در 1361 وزارت صنایع معدن به سه وزارت خانه، یعنی همون معدن و فلزات، صنایع سنگین و صنایع تبدیل شد. و در نهایتاً حالا من خلاصش بکنم، بازرگانی هم ادامه حیات داد. در 1379 دوباره معادن و صنایع با هم ادغام شدن، صنایع معادن و بازرگانی. و در 1390 صنعت معدن و تجارت شکل گرفت با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن. و در سال 1398
دوباره
قرار هست که وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و وزارت صنایع معدن مجدداً شکل بگیرند. تو این ادغام ها و تفکیک ها ما باید ببینیم به دنبال چه هستیم. مهم رویکرد دولت در این ادغام ها و تفکیک ها هست. اگر رویکرد از این تفکیک کاهش هزینه ها، کوچک سازی بدنه دولت، ارتقاء بهره‌وری و نهایتاً بهبود مأموریت‌های اصلی و به عبارتی افزایش رضایتمندی مردم به عنوان ذینفعان اصلی و افزایش رضایتمندی حتی کارکنان باشه، من معتقد هستم که بعد از ادغام این دو وزارتخانه این هدف و این رویکرد به صورت جامع و کامل محقق نشد. و ما فکر میکنیم که اگر تفکیک بکنیم شاید اون اهداف مورد نظر محقق بشه، در صورتی که اینگونه به اعتقاد من نیست. اکنون که دولت و مجلس متفقاً بر تفکیک اتفاق نظر دارند، بایستی در ادامه ببینیم که اگر هدف این باشد که دو تا نام، دو تا تابلو اصلاح بشه ولی با همون اهداف و با همون مأموریت ها، قطعی است که نتیجه برای مردم و کشور نخواهد داشت، جز اینکه در اهداف و مأموریت ها و رویکرد های مجموعه اتفاقات ویژه بیفته که در ادامه
بهش اشاره میکنم. من در فهوای کلام شما دارم آنچه که داره رخ میده تکرار مکرراته، در حالی که ما باید در جای دیگه دنبال ریشه های کار بگردیم. حالا من از عزیزان دیگه دعوت نکنم، همراهی بفرمایید. آقای دانشمند در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما آقای فاکزاد، همه دوستانی که اینجا تشریف دارن، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو، من عرض سلام و وقت بخیر دارم و یه نکته مقدمتن بگم برای هموطنان عزیز سیل زدمون. من یک خواهشی از دولت دارم با اون این هست که به جای اینکه این پولی که از صندوق توسعه ملی برداشتیم که بخوایم توزیع کنیم، بیایم کالاهای اساسی به اینها بدیم.
البته صحبت شد که فعلا دولت از منابع خودش استفاده بکنه.
حالا از هر منبعی ببینید که منظور من چیز دیگه است. منظورم که بیایم کالاهای اساسی به اینها بدیم. الان حدود 100,000 تا خونه صدمه دیده، ما 100,000 تا یخچال باید به اینا بدیم، 100,000 تا تلویزیون بدیم، 100,000 تا اصلا اجاق گاز بدیم، حداقل 200,000 تا باید به اینها فرش ماشینی بدیم، 300,000 تا به اینا پتو بدیم. اگر که دولت اقدامی به این معنا بکنه، هم صنایع داخلی حرکت میکنه، هم اینها با این پولی که دریافت میکنن به جای پول نقد اینها زندگیشون مجددا ساخته بشه. خواهش من از دولت محترم این هستش که روی این پیشنهاد فکر بکنن، که به نظر من پیشنهاد
انشالله که فکر بکنن
انشالله. عرض کنم به شما که ببینید که این به صورت ادغام اخیر برای مبنای شکل گرفت، اون که مجلس الان مجلس دهم مجلس هشتم تصور میکنم یه چیز تصویب کرد که تعداد وزارتخونه ها رو کاهش بدن به تعداد 17 تا، که الان 18 تا یعنی وزارت ورزش جوانان اضافه شده شده 18 تا. اون موقع مجلس مصوبه کرد که وزارتخونه ها بشه 17 تا و گفت دولت برو ادغام کن، لایحه بردار بیار که چه بشود. مجلس دولت تحت فشاری گذاشت که بره این کار انجام بده. من دولت هم اومد برای اینکه تعداد کاهش بده، اومد وزارت صنعت و بازرگانی رو با هم ادغام کرد، وزارت راه و شهرسازی هم ادغام کرد، اون سه تا وزارت خونه راه و تعاون و کار و فلان حرفا هم در هم ادغام کرد و یه لایحه آورد به مجلس که نظر مجلس رو تامین کرده باشه. به واقع من تا اون گفتگوهای اون روز دولت و مجلس رو که به خاطر میارم، دولت خیلی راضی به این بحث نبود. از سر رفع تکلیف اومد این کار کرد و این چی کاری که بر اساس رفع تکلیف شد هیچ ثمری برای اقتصاد ملی ما نداشته، نه در حوزه راه و شهرسازی اتفاقی افتاد و نه در حوزه صنعت و معدن. تو اون سه تا وزارتخونه خیلی من چون راجبش مطالعه نکردم نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی در این دو حوزه رو میخوام عرض کنم که اتفاقی نیفتاد. ببینید که اگر نیت این بود که ما بیایم وزارتخونه‌ها رو کوچیک کنیم به معنای اینکه دولت رو کوچیک بکنیم و چابکسازی کنیم و کارآمد بکنیم، هیچ اتفاقی تو این دو تا مقوله‌ای که الان دارم عرض می‌کنم اتفاق نیفتاد و فقط همون ساختمون‌ها بودن، همون آدم‌ها بودن و بعد اینکه یه وزیر اونجا نشست با یه مرتبه با دیدم 30 تا معاون وزیر به تشکیلات بسیار بزرگ و لختی بسیار زیادی دامنگیر وزارتخونه شد که اون لختی دامنگیر مردم شد، یعنی کار مردم دیرتر انجام شد، کار مردم سختتر انجام شد. شما ببینید یه چیزی توی این وزارت صنعت یا وزارت صنایع سابق ما داریم به اسم مثلا ایدرو، یکی داریم مثل ایمیدرو، اینو خودش به اندازه وزارت خونه است، هم ایدرو هم ایمیدرو. خب شما این تو بخش وزارت بازرگانی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، حالا بعد اومدی بخش از بازرگانی خارجی توی شرکت مادر تخصصی بازرگانی خارجی رو دادیم به وزارت کشاورزی، آثار و تبعات این کار ناپخته رو هم باز دیدیم که آقا وزارت کشاورزی وزارت تولیدیه، باید برنامه‌ریزی برای کشاورزی داشته باشه. یه آدمایی که با تجربه بودن تو خرید مثلا گوشت، تو خرید مثلا نهادهای دامی، تو مثلا گندم، تو روغن، تو امثال هم، ما اومدیم این آدما رو به هم زدیم، باز دو مرتبه یه ناکارآمدی اضافه کردیم به ناکارآمدی‌های موجود. ببینید که ما میگیم اگر که وزارت خونه ها رو بخوایم،
البته شاهد ماجراش جناب دانشمند همین یک سال اخیر به صورت دومینویی میبینیم که کالاهای مختلف بازارش، تنظیم بازارش خارج میشه و دچار مشکل میشه.
ببینید یکی از کارهای وزارت بازرگانی تنظیم بازاره. تنظیم بازار رو اون چرا که من میفهمم تنظیم بازار تعادل عرضه و تقاضا برای تثبیت قیمت و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن اتفاق بیفته. تنظیم بازار داغ و درفش نیست، تنظیم بازار گرفتن و بستن و تابلو در مغازه یکی زدن نیست، تنظیم بازار اینه. وزارت بازرگانی آمار داره که مثلا فرض بفرمایید که 3 سال 2 سال پیش 3 سال پیش 4 سال پیش در این مقطع مثلا بهار ما مصرف پیازمون چقدر بوده، سیب زمینیمون چقدر بوده، برنجمون چقدر بوده، چی چقدر بوده، چقدر تولید داخلی داریم، چقدر عرضه داریم، چقدر در انبار داریم، حالا چقدر کمبود داریم. پس بنابراین وزارت بازرگانی برای اینکه میدونه که 2 ماه دیگه ما دچار کمبود فلان کالا میشیم، از الان نه خودش امکان تأمین رو چه داخل چه خارج مهیا کنه. یعنی این تنظیم بازار یعنی این، اما تنظیم بازار این نیست. حالا کمه، آقا خودمون بریم وارد کنیم بریم بدیم. یعنی دولت به جای اینکه سیاست گذار و برنامه ریز باشه، خودش رو اومد تو عرصه به اصطلاح چون بنگاهداری و تصدیگری توسعه داد و این توسعه در این عرصه وزارتخونه رو سنگین‌تر و سنگین‌تر و لختر و لختر کرده، رسیدیم به اینجایی که الان باز مطلب تفکیک کنیم. خیلی خوب، ما باز تفکیک کنیم، آیا تفکیک ما میتونه به کارآمدی بیشتر این به اصطلاح سازمان‌ها بیانجامه؟ میتونه
لختی که میگن که نه، میگن ما باید کارکرد دیگه ای رو
ما ببینیم. ما بحث اینه که ما میخوایم یک سازمان‌های کارآمد داشته باشیم با لختی کم که پاسخ درست به مردم بده به هنگام، چون اگر که ما پاسخ درست به هنگام ندیم، هم بازرگانیمون، هم توزیع کالامون، هم تولیدمون، هممون دچار مشکل میشه که الان شده. میخوایم از این مشکل بیایم بیرون، از این مشکل بیایم بیرون، باید یه مأموریت جدیدی برای وزارتخونه. من یه تعریف دارم، میگم که آها ما باید نیروهای وزارتخونهامون رو به جای کمی کیفی کنیم. وزارتخونه باید سیاستگزار و برنامه ریز باشه و نظارت بکنه، نه اینکه خودش به قاطی ماجرا بشه، حالا ماشین تو گل گیر کرده همه با هم هول بدیم بره جلو، اینجوری نیست. وزارتخونه باید نیروی کیفی داشته باشه که بتونه عمل بکنه. ببخشید من خیلی گفتم آقای عباس وطن پرور بغل دست ولی چپ چپ بهم نگاه کرد. عباس سو
یاد میگیرم.
عباس سو
آقای دکتر ملکی بفرمایید. استاد من هستن آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای پاکزاد، خدمت جناب عالی و مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو، همینطور عزیزان حاضر در استدیو، سلام و عرض ادب دارم.
بزرگوارید ممنون.
استفاده بردیم از مطالب دوستان. من اجازه میخوام که جمله پایانیم رو شروع بگم. من بر این باور هستم که
حرف آخر رو اول بزنیم.
بله،
به قول من شما از پایان شروع کردید.
خواهش میکنم. ببینین، اگر قرار هست یه وزارتخونه جدیدی تأسیس بشه، خواهش میکنم، تمنا میکنم وزارت فناوری های برتر باشه. ببینین توسعه تعریفش چیه؟ اگر ما در تولید و صادرات دانش بنیان و مدرن تونستیم جایگاه داشته باشیم، اقتصادمون رو به این سمت سو ببریم، توسعه پیدا کردیم. فارغ از دیدگاه سیاسی، ایدئولوژیک و غیره، کشورهای توسعه یافته هستن، مترقیان، پیشرفتن، زیر سلطه نیستن که تولید، ساختار تولید و صادراتشون های تک هست. ما الان خب بالاخره یه روزی جامعه با توحش زندگی میکرد، با یه روز با شکار، یه روز با بالاخره اهلی کردن حیوانات وحشی، اهلی کردن بزرگ محصولات، کشاورزی پیشرفته، صنعت، به هر حال تجارت، خدمات. و من فکر میکنم که موج جدید توسعه فقط روی تولید و صادرات هایتک و دانش بنیان دور میزنه. این در شرایطیه که ساختار غالب اقتصاد ما رو نفت و تولیدات سنتی و عمدمون هم بالاخره خیلی علاقه عجیب غریبی هم داریم به تجارت. تجارت چیز بدی نیست، ولی تجارت یه جوری باشه که این موتور توسعه رو و چرخش در بیاره.
آیا
من مخالف هستم؟
نه ببخشید، در مورد تفکیک به جای خودش صحبت بکنیم، ولی سوال من اینه، آیا ما اگر وزارتی به عنوان وزارت فناوری‌های نوین داشته باشیم، میتوانیم مشکلات فناوری‌های نوین رو برطرف بکنیم؟ یا یه دستگاه دیگه کنار دستگاه‌های قبلی قرار میدیم که یه کارآمدی ناکارآمدی جدید رو بهش اضافه میکنیم؟
حالا ببینین، من بحثم اینه که حالا که میخوایم فیزیک رو تکنیم، حداقل تو صورت مسئله بنویسیم. شما وقتی که میای میگی که یک کلمه ای رو به کار میبری، یعنی بهش اولویت دادی. یک کلمه ای رو شما پاک میکنین، الان برنامه های حضرت عالی، به هر حال تشکر میکنم از شما و به ویژه رادیو گفتگو که انصافا بالاخره متفاوت هست. ببینین، اینی که شما به موضوعی که میپردازین، یعنی به اون موضوع اهمیت دادین. شما میتونی بیای این وقت رو پوچ و هدر بدین، یعنی موضوعات بی اهمیت رو بولد کنی، یعنی همون مقدار جامعه ضرر میکنه. ما فرصت‌های بی‌نهایت نداریم، ولی در کل بله، یه وقتیه به فرمایش شما ممکنه که اسم رو بزنیم، تابلوها رو بزنیم، کلی هدم و خشم و کلی ماشین و وزیر و معاون و اینها داشته باشیم، ولی اون ساختار و محتواییش نباشه. گویا جناب دکتر دانشمند یکی از دوستان گفتن ساختار نیروی انسانی، ببینید خیلی بحث مهمیه. آیا این نیروی انسانی اون توان و بنیه رو داره برای اون هدف، برای اون هدف ساخته شده یا نشده. اینی که فرض بگیریم من نوعی رو بذارم پشت یه فرمان، مثلا پشت هواپیما، آیا مسافرها رو از بین نمیبرم؟ به هر حال من رو برای کار دیگه ای ساختن و در این حال بایستی عالی ترین شایسته ترین ها رو تو اون حوزه قرار بدیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که شتر سواری دلا دلا نمیشه، مثلا ما بیایم بگیم که میخوایم با مثلا با الاغ میخوایم بریم آمریکا، یه قاره دیگه، این دیگه چیز نیست. بله میگیم از اینجا میخوایم بریم اونجا، بایستی از عالی ترین ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده کنیم برای این. حالا وقتی که بگیم وزارت فناوری های برتر، خب بالاخره قاعدتا یه سری ذهنا به این سمت سو میاد، شما برنامه روش میدین اصلا یعنی چی فناوری برتر، چه اهمیتی داره؟ خب ما داریم نفت میفروشیم دیگه، راحت بالاخره هزینه ای نداریم میفروشیم. اگر میخواییم
من حالا یه مثالی برای شما بزنم آقای ملکی، بعد عزیزانم تو این زمینه صحبت بکنن، چون نمیخوام خیلی از بحث اصلیمون یعنی تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی جدا بشیم. الان ما معاونت فناوری رو داریم توی ریاست جمهوری در حد معاونته. من موقعی که بحث وزارت خونه شدن این فناوری ها رو دارید مطرح میکنید، یاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی افتادم. ما حساب ذخیره ارزی رو خواستیم برای صیانت بیشتر ازش و یه مقدار سخت‌تر شدن برداشت ازش، بیایم تبدیل بکنیم به یه سازمان. الان یه سازمان بزرگتری رو کنار اون حساب و اون محتوا ایجاد کردیم، ولی باز هم می‌بینیم دست‌درازی‌ها متوقف نشده، برداشت‌ها متوقف نشده و داره اتفاق می‌افته. پس بنابراین الزام ساختارسازی به این شکل بدون اون محتوایی که شما خودتون هم اشاره کردید به نتیجه نمی‌رسه.
آقای مهندس ببینین، من یکی از مسئولیت‌ها مدیر کل جذب همت از سرمایه‌گذاری استان قزوین بودم. خب ببینین اینجا من میدم ما 1193 قلم کالا تولید میکنیم، یعنی یکی از استانهای پرظرفیت و استعداده. وقتی که من نوعی به عنوان مدیر کل مثل جنابالی اونجا مینشستم، میدیدم که هزاران خواسته مطرحه، همه هم به نوعی تولید کننده. در این حال نهایت من میدیدم فرض یه عزیزی که 21 رس گوسفندش رو مثلا آب برده یا به هر حال شهرداری اومده تو طرح برده و باعث شده که این دامش رو از دست بده. خب ایشون میومد میرفت سراغ نماینده، به هر حال فرد اجتماعی و پرنفوذی بود، نمیخوام خوبی بدیش رو حرفی ندارم، اما ایشون کانال ها رو پیدا میکرد، میدیدی 20 تا توصیه نامه با خودش داره که به فریادش برسین. واقعیت هم بود، بالاخره حقی ازش ضایع شده بود. از این در این اداره کل میرفت بود، در اون اداره کل بود، یعنی یه آدم خاصی بود، خیلی سرش بود و من میدیدم که بخش عمده از وقت از استاندار گرفته، معاونین گرفته، مدیران کل و جز گرفته، مخاطبات این هست. جالبه اون کسی که های تک بود، مثلا فرض بگیرین کبد مصنوعی رو میخواست تولید کنه که یه قلم به قول فردوسی یکی مرد کاری به 100,000، اون نهایت اگر یه بار میومد پشت در من، وقتی که میدید که میخواد بشینه، بلا فاصله رفتن رو به موندن ترجیح میداد. حتی بعضی وقتا که کمترین بیمهری میشد، میدید که سر از یه کشور دیگه در آورد، کمان که من مثلا مواردی رو خودم دنبالشم تا خیام میدویدم. بعد میدیدم که ساختار ما یه جوریه، یعنی این ابزارها امکانات مگه چقدر هست؟ اون منابع محدود رو باید به بهترین اولویت ها تخصیص بدیم. ما یه حداقل وام های ارزونی داشتیم، یه امکانات محدودی داشتیم، همین ها میدیدیم میرن سراغ فعالیت های سنتی، نه اینکه بگیم اونا رو دور بریزیم. الان اکثر منابع ما کجا میاد؟ تو خب تا حالا اینجوری بوده دیگه، عمدتاً یعنی من شما و دیگران همه میریم سراغ بخش بازرگانی یا تجاری. اون باید من معتقدم تاجر و بازرگان ما بهترین کانالی که ما بگیم که همون جنسی رو که میاره اون روابطی داره که تکنولوژیش رو بیاره تولید کننده بشه. چرا نمیاد تو تولید؟ شما از مالیات سود شرکت تا حساب کن، مالیات ارزش افزوده حساب کن، که فعالیت شفافیه. از اون طرف خب بخشای غیر مولد ما فرارهای زیادی دارن، اصلا مالیات بر عائلی سرمایه خیلی شد. من بحثم اینه که آقای پاکزاد عزیز، حتما ما باید سیستم تعریف کنیم. اگه سیستم تعریف کنیم، ژاپن ظاهرا گفته میشه 300-400 هزار تا کارمند دولتی داره، ما چند میلیون داریم؟ اون کار آمده یا ما اکثر وزارتخونه های ما، سازمان های ما به جای این که هوشمندانه سیاست گذاری کنن نباید مداخل، اکثرا پاروزنن، اکثرا تو کارهای اجرایی تصدیگرین.
من با تو موافقم. ببینید بحثی که شما میکنید همین بحثه که ما بخواب الان بریم به وزارت بازرگانی جدید ایجاد کنیم، من عرض کردم که ما نیروشمون کیفی بکنیم، یعنی بیایم توی قانون تأسیس الان جدا کردن وزارت بازرگانی و تأسیس وزارت بازرگانی چه مأموریتی میخوایم براش قائل بشیم و نیروی انسانی اون متناسب با اون مأموریت باید براش تعریف کنیم. بنابراین یک چیزی که مقفول هست، همونطور که جناب عالی به درستی اشاره فرمودین، من اینطور دریافت کردم از فرمایش جناب عالی دکتر، اینه که آموزش بدیم به نیرومون و نیروهامون رو کیفی کنیم، تعداد به اصطلاح تعداد رو کم کنیم و بعد ببریم وزارتخونه در حد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، نه اینکه بره نمیدونم برای تنظیم بازار بره نخود یا خودش بفروشه توزیع کنه فلان کنه. این کار وزارتخونه، کار دولت
کار بسیار نادرستیه.
بنابراین یه نگرانی
الان داریم غیر سیستمی اداره میکنن،
یه نگرانی رو
بعد از نمایندگی شده که همه خیلی احساس میکنن یه رانتی توشه.
نه.
حالا این رانت رو یه جوری
میخواد توش هست.
بله خب به هر حال اگر رانتی هست، رانت باید شفاف بشه، نباشه یعنی فساد.
اگه شفاف بشه که رانت وجود نداره.
به هر حال رانت، اگر شما توی های تک، توی فناوری های نو و دانش بنیان ها یک امتیازات خاصی قائل بشین،
الان هم همه اونا دارن از رانت استفاده میکنن. من بحث رو عوض نکنیم بریم روی همین موضوع تفکیک. همین الان شرکت هایی که به عنوان دانش بنیان دارن تو مملکت فعالیت میکنن، یه تعدادشون البته نه همشون، همه این یه تعداد وابسته به رانت هن. اگر رانت ازشون بگیری هیچی نیستن. نمونه خیلی زیاده، اینجا جاش نیست صحبت کنیم. علی جان در رابطه با این موضوع تفکیک دوتا وزارت که میخوایم درستش بکنیم، همینطور که آیه یزدانی خیلی با بزرگواری زحمت کشیده بودن، این
تاریخ قشنگی رو اشاره کردن،
آمار خیلی قشنگ رو در آوردن. در طول 113 سالی که از تشکیل اون وزارت بازرگانی یا تجارت اولیه گذشته بود، ما تا امروز 14 بار هر 5 سال، 6 سال، 7 سال اومدیم این وزارتخونه ها رو در اسم و در شکل یا جداشون کردیم یا ادغامشون کردیم، یا جداشون کردیم یا ادغامشون کردیم، بدون اینکه امروز ما یک نتیجه گیری داشته باشیم که چرا جدا کردیم و اصلا چرا تفکیک کردیم، چرا اومدیم باز ادغام کردیم. من توی گزارشاتی که در چند روز پیش میخوندم، خوشبختانه مردم ما خیلی خوب عادت به صحبت کردن دارن، خیلی قشنگ حرف میزنن. اگه الان قرار باشه که بگن ما سیاهه، دقیقا 2 ساعت دلیل و برهان میارن که ما سیاهه. اگه باز فردا بخوام بگم ما سفیده، همون آدم 2 ساعت دلیل و برهان میاره که ما سفیده. ما 4 سال تموم وقت دولت و وقت مجلس رو از سال 86 تا 90 گرفتیم که بیایم این دوتا وزارتخونه رو با همدیگه ادغام کنیم. تعداد زیادی از آدمایی که الان مخالف این ادغام هستن، اون روز موافق ادغام بودن. اما عملا چی شد؟ هیچ کس نیومد در طول 1390 تا امروز بررسی بکنه که آقا چرا وزارتخونه به بهره‌وری لازم نرسید؟ چرا از مجموع این دو وزارتخونه کاهش نیرو و کاهش بدنه و چابکسازی درش اتفاق نیفتاده؟ این چرا رو تا ما نتونیم پیدا بکنیم دلیلش رو، به نظر من هر کاری بکنیم این باز به نتیجه نمیرسه، ما رو به مقصودمون نمیرسونه. بیایم از ایران بریم بیرون، بریم یه خورده کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم. یه عده امروز موافق این هستن شدید که آقا بخش بازرگانی بایستی متولی مخصوص خودشو داشته باشه، سیاست گذاریشو خودش انجام بده، برنامه ریزیشو خودش انجام بده. میان خیلی خوب، حرف درست. ژاپنیا عقل ندارن؟ ژاپنیه بهتر میفهمی یا من؟ چرا ژاپن وزارت صنعت و تجارت داره؟